أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در بررسی دلیل دوم یعنی آیات بود. سه تا آیه از این آیات رو ما متعرض شدیم و اشکالاتی که به خصوص در مورد این سه آیه مطرح بود عرض کردیم. یه اشکال دیگری که به این سه آیه و دو آیه بعدی وارده و مشترک الورودم هست این است که این آیات اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه می کنه. یعنی مثلا آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بر فرض که دلالتش را بر تبعیت بپذیری، این فوقش اینه که اثبات می کند در نماز چنین مصلحتی وجود داره و حکم وجوب نماز تابع این مصلحت در نماز. یا در مورد روزه و حج هر سه آیه همین مسئله رو دارن. بر فرض که هر کدام از این آیات دلالت بر تبعیت حکم اینها از مصلحتی که در متعلق حکم وجود دارد بکند، اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیت، این که در بعضی از احکام این تبعیت وجود داره، مدعای مستدل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی اشیاء به نحو مطلق بود، اما این آیات اثبات تبعیت در همه احکام نمی کنه. اونم الان همونم همینه. ما را اون سه تا آیه قبلی رو گفتیم، این دو تا آیه بعدی رو الان میگیم همینه، بازم به نحو موجب جزئیه دلالت میکنه. ببینید آیه چهارم اینه که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. در بین این آیات همطور که من در ذکر ادله در موقعی که ادله رو ذکر می‌کردیم اشاره کردم، ظهور این آیه از آیات دیگر قوی‌تره در اثبات مدعای مستدل، چون در اینجا صراحتا این امور به عنوان رجس و پلیدی که کار شیطانه توصیف شده و بعد متفرع کرده بر این پلیدی وجوب اجتناب را، یعنی به خاطر اینکه اینها رجس من عمل شیطان هستند پس باید از اونها اجتناب کرد. از این جهت یعنی تفرع وجوب اجتناب بر مسئله رجس بودن، این ظهورش در تبعیت بهتر از آیات قبلی. اما در این حال باز اثبات نمی کند که اینها احکام تابع مصالح و مفاسد است مطلقا. فوقش این است که اثبات تبعیت میکنه در این اموری که نام برده، اینا رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اما این که اثبات تبعیت به نحو مطلق بکنه از این آیه استفاده نمیشه. ممکنه شما بگید آقا این امور، یعنی خمر، میسر، ازلام و انصاف، اینا متصف شدن به یک وصف و وجه مشترک همه اینها رجز بودن اونهاست، رجزون من عمل شیطان. پس در واقع هر چه که رجز من عمل شیطان است یجب الاجتناب عن، یعنی نهی از ارتکاب این امور یا وجوب اجتناب و امر به اجتناب، نه فقط به خصوص اینها بلکه هر چیزی که رجسون من عمل شیطان باشه متعلق شده. پس باز یه تبعیت مطلقه. پاسخ ما این است که درسته که هر چیزی که رجسون من عمل شیطان یجب الاجتناب عن، ولی آیا اولا چیزی غیر از این نمیتواند واجب الاجتناب باشه؟ این اثبات میکنه وجوب از اجتناب از رجسهایی که من عمل شیطانه. اما اثبات انحصار میکنه که اجتناب فقط از اینها واجبه، ممکنه اجتناب از امور دیگری هم واجب باشه. انحصار ازش فهمیده نمیشه. نه، هر چی که این از این ور کل ما هو و رجس من عمل شیطان یجب الاجتناب عنه، این از این آیه فهمیده میشه. اما کل ما هو واجب الاجتناب فهو رجس من عمل شیطان، این از این آیه فهمیده میشه؟ از این آیه فهمیده نمیشه. ممکنه شما به دلیل دیگری این رو بخواید استفاده بکنید، از این آیه این فهمیده نمیشه. پس باز اثبات تبعیت به نحو مطلق نمیشه. نمی کنه دیگه، فوقش باز هم ثانیهش هم میخواستم عرض کنم که بالاخره باز در این آیه حالا تبعیت در مفاسد ثابت میشه اگر سلمنا اثبات تبعیت بشه، اما در ناحیه مصالح چنین چیزی نیست که در اون جهت اثبات تبعیت نمی کنه. بنابراین فرمودید اینم یک نکته. و چی هم چی هم دیده؟ نه، ممکنه اونجا همینقدر یه چیزی یه وقت مقصده نداشته باشه، الزامن هم لازم نیست مصلحت داشته باشه. نه چرا، ما میگیم اصلا به حال میگیم به جهات دیگری ممکنه هم بشون. چی گفته حتما باید تابع مصلحت باشه؟ لازمه یه اونه. پس عقل ما میگه نه، این اول بحثه. یعنی از راه قول به عدم فصل مثلا برای زمینه ای میخواد اون که مفصلی در مسئله چون نیست. بله، حالا از اون راه ممکنه بگیم که این احتیاج به یک زمینه داره، حالا این که اشکال داره، ولی اون رو بله میشه به این شکل هم پاسخ داد که چون قائلین، یعنی اقوالی که در اینجا وجود داره دائر بین تبعیت مطلق یا عدم تبعیت به نحو مطلقه، کسی تفصیلی در این مسئله نداده که در ناحیه نواحی از این حیث تفصیل نیست، ولی تفصیل هست از حیث نواحی و اما اوامر تفصیل نیست که بگیم در ناحیه مفاسد تبعیت هست، در ناحیه مصالح تبعیت نیست. و این از راه عدم قول بالفصل مثلا به توانیم تصمیمش کنیم. تفصیل دیگری هست از این جهت که علیکم السلام بعضی از احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، بعضی از احکام تابع مصلحتی که در جعل و تشریعه که حالا بعد اشاره خواهیم کرد. پس این آیه چهارم هم عرض به حضور شما آیه قابل استنادی نیست. اما آیه پنجم، آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر، همین که شما فرمودید. خب آیه مفادش اینه خداوند تبارک و تعالی امر به عدل و احسان می کند و نهی از فحشا و منکر داره. این آیه هم ظهور خوبی داره نسبت به اون سه آیه اول، یعنی امر خدا متعلق به عدل و احسان و نهی خدا متوجه فحشا و منکره. اما باز به نظر ما این آیه اثبات تبعیت مطلق اوامر و نواهی و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق احکام نمی کند مطلقا. چرا؟ چون این آیه در واقع میگه خداوند امر به عدل و احسان میکنه، اما آیا اوامر الهی منحصر در جایی که عدل و احسان باشه؟ نهی از فحشا و منکر میکنه، اما آیا نواهی خداوند به این معنی که مستدل میگه حتما در جایی که در متعلق فحشا و منکر باشه؟ نمیتواند امر و نهی خدا برای امور دیگر و به مصالح دیگری جعل شده باشه؟ این آیه انحصار ازش فهمیده نمیشه. اگر عدات هست بود گفت انما یأمر بالعدل والاحسان، چنان که حالا یه روایتی داریم که اونو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، یه روایت داریم که خوندیم حالا اونو، ولی این روایت میگه خداوند به عدل و احسان امر میکنه، یعنی حرفی که عدل و احسان است میتونه مأمورون به باشه، حرفی که فحشا و منکره میتونه منهیون عن باشه. از اون طرف شاید بشه از این آیه استفاده کرد، اما این که امر و نهی الهی منحصر در عدل و احسان یا فحشا و منکره از این آیه نمیشه استفاده کرد. یعنی بازم اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه میشه، نه به نحو موجبه کلیه. و مدعای مستدل اثبات تبعیت به نحو مطلقه. نگاهتون نگاه سائلانه بود. حل شد آقای؟ حالا این تعبیر تو روایت الان میرسه، این با آن یه روایت داریم، اینو دیگه هیچ فرق چیم بالا پایینش بکنیم نمیتونیم اینو. موجبه که هست سالبه که نیست که، جزئی بودن منظور بودم. شاید در بدیهیات دارید سعی میکنیم یه خود فاصله بگیره اینجور میشه. زنقدر بگم که دیگه با این که میگه امر به عدل و احسان متعلق میشه، اما آیه منحصره در اینه؟ یعنی از این آیه شما میتونید بفهمید که امر به غیر اینها متعلق نمیشه؟ امر در غیر موارد عدل و احسان نیست؟ اصلا ما نداریم جایی که در صورتی میتونست به نحو موجبه کلیه این ادعا بشه که چی؟ که گفت فقط و فقط اوامر در این محدود است، اون میشد به نحو کلی و مطلق. اما این نمیگه که ما، یعنی از این آیه شما میتونید ظهور این آیه رو در این مطلب به اثبات کنید که امر خدا در غیر عدل و احسان نیست. میشه فهمید؟ گوش نمیدادی شما میتونید گوش میدادی؟ گفتم شاید این خاصیت اینی کسی که ضبط میاره اینجا میذاره اینجوریه، چون آقای میری هم حواسی زیاد، شما هم مثلا هیچ وقت حواس فرد نمیشه. من قبول دارین یا نه؟ در این مسئله، اینا مسئله است که مهم هم حتی باید پذیرفته بشه اینا. حالا ببینید به نظر ما آیا دلالت بر تبعیت مطلق نداره؟ چیزی میخواستی بفهمید شما؟ دیروزم بله مطرح شد، همون میشه. این به هر حال اثبات میکنه اینو در بعضی موارد، اما به نحو مطلق ثابت نمیکنه. این اشکال عدم اثبات به نحو موجبه کلیه تقریبا تو هر 5 تا آیه هست. تو 3 تای اول بعد از تسلیم و گذشته از اشکالات قبلی، چون 3 تا آیه اول اشکالات دیگری داشت و گفتیم سلمنا دلالت اونها رو بپذیریم، این مشکل رو دارن. اما این 2 آیه اخیر اون اشکالات 3 آیه اول رو نداشت، ولی این اشکال رو داره و نمیشه کاریشون کرد. اما روایات که میشه دلیل 3، در بین روایات، روایت اول این بود، فرمایش امیرالمؤمنین لم یأمرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، که خداوند تبارک و تعالی این امیرالمؤمنین می‌فرماید لم یأمرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح. اینو درش اضافه حرف هست، حرف نفی و استثناء، لم و الا. ما جا عن القوم الا زیدن، یعنی کی؟ یعنی هیچ کس نیومد، فقط زید اومد. لم یأمر که الا به حسن، این باید بگی یعنی امر خداوند فقط به اموری متعلق میشه که سرش حکم باشه و نهی نکرده الا از قبیح. پس به جهت وجود اداه هست، حرف نفی و الا، ما انحصار رو میفهمیم، یعنی امر فقط متعلق به چیزهایی شده که دارای حسن و مصلحت، نه فقط به اموری متعلق شده که دارای قبح و مفسده هستند. و این به طور روشنی دلالت می کند بر وجود مصلحت و مفسده در متعلق احکام قبل از تعلق حکم و امر و نهی. این رو یه مقداری بالاخره با این دلالتی که این داره، حالا این از نهج البلاغه نقل شد. حالا نهج البلاغه خب به هر حال از نظر سندی قابل اتکا و اعتماد نیست. درست فرمودید. اما لولاس مسئله سند از نظر دلالت، چون نیمده بگه همه محاسن و مصالح متعلق امره، بلکه اومده گفته همه اوامر به چیزهایی است که دارای حسنه، همه نواهی به چیزهایی متعلق شده که دارای حسنه. لذا این روایت اول رو از نظر دلالت کارش نمیتونیم بکنیم. این بنده حالا شما باید فکر کنید ببینید که خب بالاخره مصلحت و مفسده، حالا اونم یعنی میخواید بگید حسن و قبح اعتباری، منظورتون نه ذاتی، حسن و قبح اعتباری که یختلف و بالوجوه و اعتبارات، میخواید بگید شامل اونم میشه. خیلی خوب، شامل اونم که بشه باز دائرش اوسع میشه. مسئله اینه که چیزایی رو که دارای حسن و قبح ذاتی هستن رو شامل میشه، یعنی اوامر فقط به اینها متعلق شده. اثبات تبعیت میکنه به نحو مطلق. ولی اگر اونم باشه، ببینید توجه نفرمایید، اگر اونم باشه در مواردی که حسن و قبح ذاتی هست که دیگه از بین نمیبره که. نه نه نه، اونجا اصلا فقط خصوص اونها رو چیز میکرد، مگر متعلقات احکام فقط اینا بودن؟ خیلی از چیزا هستن متعلق احکام هستن، این فقط در اینها ثابت میکرد. نه بحث بودن این قائلین، الان بالاخره قائلین کلی درسته، اما مفاد کدوم دلیلشون رو میگید؟ اون آیه رو میگید یا این روایت رو؟ اونا میگن امر هر جا امره حتما یه مصلحت واقعی در اشیا قبل از تعلق امر بوده که امر آمده. در حسن و قبح ذاتی این مسئله روشنه، یعنی چیزایی که دارای حسن ذاتی هن حتما بهشون امر متعلق شد، چیزایی که دارای قبح ذاتی هن حتما نهی به اونها متعلق شد. اونا که دیگه تغییر نمی کنه دیگه، اونا که لا یختلف و بالوجوه و بالاعتبارات، اگر حسن و قبح ذاتی شد این دیگه در وجوه و اعتبارات تغییر نمی کنه. اگر حسن و قبح اعتباری بخواید بگید، یعنی مواردی که بالوجوه و بالاعتبارات تغییر می کنه، خب اگر این شامل اونم بشه، پس در واقع یعنی علاوه بر این که اموری که قبل از تعلق احکام حسن داشتن، حسن ذاتی داشتن، متعلق امر شدن، حتی اونایی هم که حسن اعتباری داشتن متعلق امر واقع شدن، اونا حالا اگر تغییر بکنه در یه جایی حسنش تبدیل به قبح بشه، مثل ظلم چیز صدق و کذب، خب ولی عدل و ظلم هیچ وقت عوض نمیشه. بله صدق حسن دارد، اما اگر این صدق بخواد منجر به هلاکت یک انسان مؤمن بشه یا یک نبی یا یک ولی بشه، آیا ما مجازیم اونجا؟ این صدق میشه قبیح.
اگر ما این تنیر و مدیشه برمان بیشتر از این رو اتباه کنه، در اون درست جمعه بولی این ها اتباه کنه،
نه، یعنی میخواید بفرمایید که اگر این شامل حسن قبح اعتباری بشود، لم یأمر که الا به حسنن، هم حسن ذاتی رو بگیره هم حسن اعتباری رو اگر شامل بشه، این در واقع در دلش نفی حضور شما تبعیت اوامر از مصالح و مفاسد واقعی میکنه، نفی نمی کنه که یعنی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی موجود در متعلقات احکام میکنه مسلم. خب منتها این که در بعضی مواقع حسن امور باعث امر بشه، ولو حسنی که بالوضوح و اعتبارات تغییر میکنه، بالاخره در اونجام اینا اینو میگن، میگن اگر صدق فی نفس واجب به اصطلاح امر بشده که راستگو باشید چون حسن داره، اگرم در جایی صدق کبیه میشه به عنوان دیگری است که یه قبح ذاتی داره. یعنی این مصداق میشه گاهی برای یک امر حسن، گاهی میشه مصداق برای یک امر قبیح، و الا عنوانش تغییر نمی کنه. اگر هلاکت یک انسان باشه، این میشه مصداقی از او، اون قبیح قبحش هم ذاتیه، اون نه شامل اونم هست. پس اینجور نیست که اگر حسن و قبحی که در اینجا هست، لم یأمر که الا به حسن و لم ینه که الا عن قبیح، اگر شامل حسن و قبح اعتباری شد، این دیگه نتونه به عنوان دلیل برای قائلین به این قول باشه، بازم به عنوان دلیل میتونه باشه، چون بالاخره اونها حسن هم قبول دارن که صدقی که منجر به از بین رفتن جان یک پیغمبر بشه نه شده ازش، اگر نه شده چون قبیح یه همین هم عنوان، یعنی این خود این قبل از تعلق امر هم قبیح بود. مهم ما اینجا اینجوری نیست که فقط حسن قبح ذاتی رو، یعنی این تبعیت قول به تبعیت مساوی باشه با حسن قبح ذاتی به این معنا، این قبول حسن قبح ذاتی با قول به تبعیت گره خورده، ولی قول به تبعیت نمیخواد بگی فقط در محدودای حسن قبح ذاتی، میگه حسن قبح یعنی قبل از تعلق امر و حکم، قبل از تعلق حکم این دارای حسن قبح بوده باشه. خب صدق فی نفسه قبل از تعلق حکمم حسن داره، صدق منجر به هلاکت جان یک پیامبر قبل از تعلق حکمم قبح داره. این که میگیم قبل از تعلق حکم دارای حسن قبح باشه، شاه فردش به قول معروف حسن قبح ذاتی، ولی منحصر در حسن قبح ذاتی که نیست که. نتیجه شد بالاخره، حالا نکته ای که ایشون گفت نکته خوبی بود که باعث شد برای یک جهتی از بحث نه شما ناصر ایشون شده، ایشون که ناصر شما نمیده که نه حالا به هر حال هر درست دیگه نه به نظر شما، ولی چی؟ اما چه اشکال نداره؟ نه اینجا که اصلا دلیل اهم از مدعا نیست، مدعا تبعیت احکام از مصالح و مفاسده به این معنا که در رتبه قبل از تعلق حکم مصلحت و مفسده به حسن قب بوده. حالا کی گفته این مصلحت و مفسده همون حسن قب ذاتیه؟ فقط یه وقتش اونه، مدعای اونا میگه تابع حسن قبه. مگر صرف حسن ذاتی داره؟ یعنی پس این مدعا، این آقایون قائل به اینن که در صدق این چنین نیست که امر به صدق مثلا تابع حسن صدق جامعه را میزنن. نه، مصالح و مفاسد واقعی موجود در اشیا، موجود در متعلقات احکام. مگه صدق یک مصلحت واقعی نداره؟ صدق مگه مصلحت واقعی نداره؟ اما اگر این صدق رفت تحت یه عنوان دیگری، ولی عدل و ظلم اینجور نیست، هر کارش کنی عدل حسن ظلم قبیحه، یه اینا تحت یک عنوان دیگری. ظلم برای خدا هم نمیشه کرد، ظلم برای دین خدا هم نمیشه کرد، ظلم برای عرض به حضور شما ظلم ها، ظلم به معنای واقعیش.
ببینید در درجه اول گفتیم این آیه اثبات نمیکنه این مصلحتشه، اونجا در خصوص صلات داشت یک مصلحتی رو ذکر میکرد، ما گفتیم میشد حکمت باشه دوستا، اشکالی که دیروز عرض کردیم. اینجا اصلا داره میگه لم یعمر الا به حسن و لم ینهک الا عن قبیح. خب اصلا لسان این با اون فرق داره، خودش داره میگه ام فقط به چیزاییست که حسن دارن، نهی فقط از چیزاییست که قبح دارن. حالا اگر کسی آمد ادعا کرد حسن و قبیح، ام از حسن و قبیح ذاتی و اعتباریه، این چه اشکالی به مدعای اونو وارد میکنه؟ خودش بس حسن و قبح داره میگه، یعنی امر فقط نسبت به چیزاییست که داره حسنم، حسنم واقعیه، واقعی به این معنا، یعنی هم ذاتی، اگه ذاتی هم باشه واقعیه، اعتباری هم به اون معنا باشه بازم یه مصلحت واقعیه. چطور این بحث؟ البته ببینید حق هم هستا، واقعا بحث به اصطلاح مهمیه و باز مشکل کار این است که واقعا منابع مهم و متعدد و قابل استفاده خیلی نیست اینجا، خیلی هم موضوعش باز مثل بحث دیگه منقح نشده، جای در حال این معطلی ها و مشکل بفوری کی بود من دستب کن. حالا ما هنوز بحث داریم، ما این دو سه دقیقه جلوه. این روایت عرض به حضور شما اول، اما روایت دوم بگیم، یه روایت دیگه بگیم دیگه ها، ساعت چند الان ها؟ نه این که میگید جلوه چطور بعضی وقتا این جلوه
خب
خب حالا این دیگه باید خب اینم راه زرنگی پیش گرفت یه سوال کرد که این یه دقیقه بگذاره دیگه اون بحث بیشتر یاده ها
بایون
سر بازار نوروز زرد من دیگه آره نه عدالت اصلا غیر از اونه عدالت حسنش ذاتیه عدل حسنش ذاتیه اما این
چیز را که در اون یک مسیر امر خدا قرار بگیره از عدل نگه به خود شما در نظر گیرید ما جاستویی در آخره در مسیر عدل قرار
بگیره نه نه چرا اینجوری اگه اینجوری پس برای اگر شما اومدید برای جان نجات جان پیغمبری دروغ گفتید یعنی ظلم کردید اصلا اینو دو مقول است نه نه اصلا این مشمول به اصطلاح اون نمیشه یعنی اینجوری نیست که تعریفی که از صدق میکنیم در دایره تعریف عدل قرار بگیره این اصلا دو مقوله هستن تداخل با هم ندارن به یه معنی میتونه یه جایی مصداق او قرار بگیره ولی از نظر مفهومی اصلا دو تا چیز مستقل هست حالا ببینید اون روایت به اصطلاح ما من شیء یقربکم الی الجنه روایت نبوی بود دیگه امام رضا هم یکی دیگه هست آره این روایت اون روایت دقت کنید با هم روش تأمل کنید فکر کنید ببینید که این روایت ها باز دلالت بر سلام تبعیت مطلق می کنه یا نمی کنه حالا تا فهمه می شه الحمدلله.